أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر بما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. سوره بارکه اعلا که صدرش در مکه نازل شد و ذیلش در مدینه با تسبیح شروع شده است. تسبیح یعنی تنزیه ذات اقدس اله از عیب به طور مطلق و از نقص به طور مطلق. فرق بین عیب و نقص هم در بحث دیروز گذشت. تسبیح در قرآن گاهی به هویت مطلقه تعلق می‌گیرد که فسبح هو که به ضمیر برمی‌گردد. هو مقدم بر الله است، هو مقدم بر الرحمن است، چون که مقدم بر سایر اسماست. بعد از مقام هویت نوبت به الله می‌رسد که اسم اعظم است، نسبت به الرحمن می‌رسد که اسم اعظم است. اونگاه تسبیح به الله تعالی گفته سبح لله یسبح لله بمانند. بعد از اون اسم اعظم نوبت به اسامی عظیم میرسد که اعظم نیستند، نظیر رحمان، نظیر رحیم، خالق، رب، کریم و مانند. و فرق بین اسم و وصف هم این است که اسم عبارت از همون ذات است مع الوصف، ولی وصف خصوص اون کمال را نشون میدهد. در قرآن کریم گذشته از این که بالقول المطلق به این امور تسبیح میشود، یعنی به هویت مطلقه، به الله، به الرحمن، به اسماء الهی تسبیح تعلق میگیرد، مشخصا میکند که او را از چه نقصی منزه بدارید. و اون این است که هیچ شیئی را قرین الله قرار ندید. در جاهلیت وقتی سخن از الله بود بالقول المطلق اینا می گریختن، و اگر معاذ الله سخن از الله و غیر الله بود، هم الله بود هم بت‌های اینها می پذیرفتن. تسبیح آمده است که نام مبارک الله را از هر گونه نقص و عیبی منزه بدانید، و شریک داشتن بدترین نقص است، زیرا معناش این است که بخش از کارها رو او انجام میده، بخش از کارها رو شریک او انجام میده، و شریک هم در شرکت مستقل است و خدا در قبال خدا هیچ چیزی وجود ندارد. این تسبیح وقتی به اسم تعلق گرفته و اسمم چند قسمت بود، اسماء لفظی دارن که بر مفاهیم دلالت میکنن، مفاهیم ذهنی هن که بر حقایق دلالت میکنن، حقایق خارجی هن که آیات الهی هن و اسماء الهی. ما در همه مراحل موظفیم به تسبیح، یعنی اسمی که همراه با نقص است، کمبودی دارد، ذات اقدس اله را منزه بدانیم از این گونه اسما، و این اسما را که بخواهیم بر مسمای الهی تطبیق بکنیم باید این را تنزیه بکنیم، تدهیر بکنیم از هر نقصی. اون مفاهیمی هم که حاکی از مصداقن اونا باید منزه باشن. اون مصادیق خارجی هم که در حقیقت اونها اسما هستند، اونا را باید تنزیه میکنیم. این که میگن ای کسی اسم اعظم بداند میتواند مرده را زنده کند، بیمار را شفا بدهد، این الفاظ نیست، زیرا با لفظ نمیشه مرده ای را زنده کرد، بیمار را شفا داد. مفهوم ذهنی نیست، بلکه اون حقیقت خارجی است. اولیای الهی به اون حقیقت خارجی رسیدن. اونها اگر بگوین یا الله اثر دارد، اونها اگر یه حمدی بخوانن اثر دارد، زیرا این حمد یا این یا الله گفتن از اون حقیقتی نشأت گرفته است که عین خارجی است، که اینا میگن مظاهر اسمای الهی و حقایق. مطلب دیگر این است که اون حقایق الهی که اسمای حقیقی خدا هستند، اینا کل جهان را پر کردند. در دعای نورانی کمیل و امثال کمیل میخونیم و اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی، که تمام حقیقت عالم را اسمای الهی پر کردند. وقتی ما موظف شدیم اسمای الهی را تنزیه بکنیم، تقدیس بکنیم، یعنی در عالم هیچ نقصی وجود ندارد. این همون پیام آیه سوره بارکه ملک است که ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت. ساختار عالم را گفتن مثل سلسله ریاضی است. این سلسله ریاضی که از یک شروع می شود و حدی برای او ندارد، هر چیزی در جای خودش بود. چهار در چهار بودن کامل است، نقص نیست. پنج در پنج بودن نقص نیست. هیچ عددی در مقام خودش نقص نیست. هر عددی هم در جای خودش واقع است. جهان این طور است، یعنی هر درجی از درجات آسمان این طور است، هر موجود از موجودات دریایی این طور است، هر موجود از موجودات صحرایی این طور است. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. شما اگر فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاص انواع و حسین، چندین بار انسان به کل نظام نگاه بکند میبیند همه چی سر جاش است. هیچ نقصی در عالم نیست. اگر نقصی در عالم نیست و عیبی در عالم نیست، پس عالم مسبح و مقدس و منزه است و عالم اسمای الهی است. برای اینکه این اسما طبق این دعای نورانی کمیل کل جهان را پر کرده، اینا اسمای کی هست؟ و به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی، اینا اسمای کی هست؟ غیر از ذات اقدس الله کسی در عالم نیست که اینها اسم او باشن. اسم یعنی سمه، یعنی نشانه، یعنی آیت. فقط اینا آیات الهی هست ولا غیر. هیچ موجودی در عالم نیست مگر اینکه در جا خودش هست. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. اگر میبینید نقص هست، یعنی نقص قیاسی است. مثلا عدد چهار نسبت به عدد پنج کم است، اما در جا خودش کامل دیگه. ما اگر عدد چهار نداشته باشیم نقص داریم. نباید گفت که فلان موجود نسبت به فلان موجود نقص دارد. این نقص سلسله کمال یک حقیقتی را تعیین میکند. این طور نیست که ما موجود ناقص در عالم داشته باشیم. هر موجودی در جا خودش کامل هست و این نقص نسبی است و باید هم باشد. چون اگه ما چهار نداشته باشیم پنج هم نداریم. پنج عبارت از چهار به علاوه یکه. اگر ما چهار نداریم پنج هم نخواهیم داشت، و اگر پنج نداشته باشیم عدد دیگر هم نخواهیم داشت. بنابراین کل عالم میشه سبوه. منتها کل عالم هم تسبیح میکنن به میفهمن. این که گفته میشوند یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، خود اینها هم خودشون را از اون جهت که اسمند از نقص و عیب تنزیه میکنن، از اون جهت که اسمند هم مسمای خودشون را، اینا اسم مسمای خود را تنزیه میکنند. اگر تسبیح است و اگر تحمید است و اگر سجده است و اگر اتیان است، که پنج طایفه از آیات قرآن دلالت میکنند به اینکه هر موجودی مسبح حق است، هر موجودی حامد حق است، هر موجودی ساجد است، هر موجودی بزرگ داشت الهی را بر خود واجب میداند و هر موجودی هم گذشته از اون سجده مطیع خداست که اتینا طائعین، اینا مسمای خود را تکریم میکنند. در حقیقت کریمانه مسبح و حامدند. پس ما موظفیم اسمای الهی را تسبیح کنیم. خود اسمای الهی هم موظفند که مسمای خود را تسبیح بکنند، چون که تسبیح میکنند تحمید میکنند. و بعضی ها عالمند به زمان ما، بعضی ها فکر میکنیم عالم نیستند. اما قرآن کریم در سوره بارک نور این پرنده ها و حیوانات را که فرماید که هیچ موجودی نیست که در زمین باشد یا طائر فسما باشد الا اینکه امتیست مثل شما، یعلم صلاته و تسبیحه، یعنی اهل عبادتن، اهل تسبیحن، عالمان خدا را تسبیح میکنن. یعلم صلاته و تسبیحه. اینطور نیست که حالا پرنده ها به طور غریزی تسبیح گوی او باشه، اینطور نیست. اگر اون بزرگوار گفت تسبیح گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد برابر آیات سوره مبارک نور، یعلم صلاته و تسبیحه. پس این اسما مسمای خود را هم تسبیح میکنن. و کل عالم میشه سبوح و قدوس. این سبوح قدوس یعنی او مسبح از هر عیب است و مقدس هر نقص. اگر با هم ذکر بشوند از اجتمعا افترقا، و اما از افترقا اجتمعا. الان ذات اقدس اله مسبح است هم از عیب هم از نقص، اما وقتی که تقدیس با تسبیح کنار هم ذکر می شود، مثل اینکه فرشتگان در جریان سجود به ذات اقدس اله عرض کردن که نحنو نسبح و بحمدک و نقدس لک، اونجا که تسبیح و تقدیس کنار هم است، هر کدام معنی خاص خودشون دارن. تسبیح یعنی منزه از عیب، تقدیس یعنی منزه از نقص. اگر ما بگوییم خدا عالم است، این نقص است، باید بگیم اعلم است. خدا به اندازه این که دیگران فرشته ها به مانند آن کمال دارد، این نقص است. او از نقص مقدس است، از عیب منزه. اما وقتی کلمه تسبیح به تنهایی ذکر شد، بله، هم معنای نزاهت از عیب هم معنای نزاهت از نقص را به همراه دارد. فرشته ها این دو کلمه را جدا ذکر کردند تا تعیین کنند که ما هم خدا را از عیب منزه می دانیم، هم خدا را از نقص. یعنی خود ما عالمیم، بگوییم معاذ الله خدا در حد ما عالم است یا مثل ما عالم است، این نقص است. خدا مقدس از علم محدود است، مقدس از هر کمال محدود است، بلکه دارای کمال نامتناهی است. اگر تقدیس همراه تسبیح ذکر نشه، خود تسبیح به تنهایی ذکر بشه، این هر دو معنا رو میرسونه. در بحث دیروز اشاره شد به این که خدای سبحان اعلای من کل شی نیست، اعلای من ان یکون معه شی اون است، اعلا من ان یوسف است، مشابه الله اکبری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد هفت وسائل صفحه 191 این روایات ذکر کرده. جلد هفت وسائل صفحه 191 از مرحوم کلینی رو نقل کرده است که قال ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن الله اکبر، از یک از شاگردان و اصحاب خود می پرسد که الله اکبر یعنی چی، خدا از چی چیزی بلوش داره. اون جمیع ابن عمر که طرف سوال حضرت است، حضرت به جمیع ابن دمیر عمر می فرماید که ایو شیئن الله اکبر، خدا از چی بزرگ داره. جمیع ابن عمر می گوید که فقلتو الله اکبر و من کل شی، خدا از هر چیز بزرگ تر است. اونگاه وجود بارک امام صادق فرمود کان سمه شیئن فیکون اکبر من، آیا یه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ جمعی ابن دو عمیر عرض بکند که پس معنی الله اکبر چیه؟ فقلتو فما هوه و چی بگیم؟ قال علیه السلام بگوید الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آنست که ما بتوانیم او را وصف بکنیم، چون یه نامحدود شما چیه رو در وصف بکنیم؟ وصف رای که ما بلدیم و درباره موجودات دیگر شنیدیم و با خبریم، وصف رای محدود نامحدود است، درش نمی کنیم تا بگیم فلون موجود این علم نامحدود رو دارد. این نامحدودی که ما میگیم یه لفظ است، یک مفهوم ذهنی است، دو به حمل اولی نامحدود است ولی به حمل شایع محدوده. خدا قراره رحمت کنه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو، گوشه یعنی گوشه ای از این حرف ها رو توجه کرد و تو کفایه آورد. خب این حمل اولی حمل شایع مختصری تو کفایه آمد. حمل اولی شایع تو تناقض میگن وقتی موجب و سالبه نقیض همان که در حملم یکی باشد، همونطوری که موضوع واحد باشه، محمول واحد باشه، نسبت واحد باشه، حملم واحد باشه. و وحدت الحمل رفن جدوا، به طور قول حکیم سبزوار رضوان الله تو منطق مظلومه، یعنی یکی از وحدت‌های معتبر در تناقض این است که موجب و سالبه با یک حمل حمل بشوند، یعنی الف به همون حملی که بر با حمل می‌شود به همون حمل از با سلب بشود، ولی اگر به احد الحملین سلب بشود به حمل دیگر موجبه، این تناقض نیست و هر دم صادق است. مثل این که ما بگیم فرد، این فا و را و دال، این فرد به حمل اولی فرد است، الفرد و فردون تو هر چیز خودش دیگه، اما به حمل شاین کلی است، زیرا این فرد سقابل صدق بر کسیرین است. میگم زید فرد، ان فرد، بک فرد، خالد فرد، اینا شخص هم همینطور است، شخص به حمل اولی شخص است، از شخص و شخصون، اما به حمل شاین شخص کلی است. این شخص بر زید حمل میشه، بگیم زید شخصون، امر شخصون، برک شخصون. دو جور حمل داریم، یک حمل اولی ذاتی است که اتحاد مفهومی است، یک حمل شایع ثنایی است که معناها فرق میکند، مصداق یکی است. لذا این دو تا قضیه تناقض نقیض هم نیستند که از شخص و شخصون، چون هر چیز خودش خودشه، از شخصو لیسه به شخصین، از شخصو کلیون، چون قابل صدق بر کثیر است. نامحدود به حمل اولی نامحدود است ولی به حمل شایع محدود است، برای که چندین مفهوم تو ذهن ماست، یکی از اون مفاهیم مفهوم نامحدوده. خب اگه نامحدود نامحدود بود که در ذهن جا نمیگرفت، این نامحدود به حمل اولی نامحدوده، یعنی مفهوم نامحدوده، ولی مصداقاً مصداق محدوده. نامتناهی اینطوره، مفهوم نامحدود اینطوره. ما از در برهان در باره خدا موظفی، ما مکلفی به برهانی، نه عرفان. ما با برهان و دلیل مکلفیم، کاملاً میتوانیم بحث بکنیم خدا نامحدود است و ادلش هم بیاریم. اما عرفان معنیش اینه که آدم شهود بکنن، نامحدود قابل شهود نیست، بسیط هم هست، کجاش آدم شهود بکند؟ بعضش شهود بکند، او که بعض ندارد، بسیطه. همش شهود بکند که نامحدود است. لذا ما مکلف با برهان عرفان نیستیم. معرفت ذات اقدس الله با علم شهودی محال است و محال، اما ما مکلف به دلیلیم، استدلالیم. خدا نامحدود است، نامحدود برهان هم اقامه میکنیم، قابل فهم است برای ما. غرض این است که در جریان ذات اقدس اله که خدای سبحان نامحدود است، الله اعلا من کل شیء است، این نظر مفهوم ما میفهمیم، چون نامحدود است اعلا من کل شیء است، اینجا اکبر من کل شیء نیست، اکبر الله اعلا من ان یوسف است، اکبر من ان یوسف است. امر ابن جمیع ابن عمر میگوید که حضرت که از من سوال فرمود که الله اکبر یعنی چه، من گفتم الله اکبر من کل شیء، حضرت فرمود بکان سمه شیئون، یه چیزی تو عالم است. خب قبل از اینکه خدا آدم رو خلق بکنه اکبر بود یا نبود؟ از چی اکبر بود؟ این خلق حادثن دیگر، قبلا نبودن که. پس چون قبلا نبودن خدا اکبر نبود معاذالله؟ نه، او اکبر از آن است که ما بفهمیم، اکبر از آن است که قابل وصف باشد، اکبر از آن است که تهدید پذیر باشد. و کان سمه شیء فیکون اکبر من، خب نه معلوم بود که چیزی نیست که خدا از او بزرگتر باشد. جمیع ابن عمر عرض میکند که پس معنی الله اکبر چیه؟ فما هو؟ فقال علیه السلام الله اکبر من ان یوسف. این حدیث اول. حدیث دوم که باز مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب ذکر میکنند، این است که از وجود مبارک امام صادق است. در محضر امام صادق قال رجل عنده الله اکبر، کسی در حضور امام صادق عرض کرد الله اکبر. حضرت فرمود الله اکبر من ای شیء. اینا هر شاگردی که حضرت با اونا اینجور بحث نمی کرد. وقتی خواصی از اصحاب اونجا خدمتشون می رسیدن از کاری می گفتن، این مسائل عقلی را مطرح می کردن. در حضور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این شخص عرض کرد الله اکبر. وجود مبارک حضرت فرمود الله اکبر من ای شیء، خدا از چی بزرگتره؟ فقال من کل شیء، این شخص عرض کرد خدا از هر چیز بزرگتره. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، خدا رو محدود کردی. چرا؟ چون خدایی هست، اشیاء فراوانی هستن، پس حتما خدا محدود شد. چرا؟ برای که خدایی که هست در قبال خدا اشیاء باشن، یعنی وجود او محدود است. این مرز وجودی خداست معاذالله، اونم مرز وجودی اشیاء دیگر، این پس محدود کردی که. اگر بگویی خدا بزرگتر از فلان شیء است، یعنی خدا حدی دارد، فلان شیء حدی دارد، منتها خدا از او بزرگتر است. حددته فقال الرجل کیف اقول، پس چیور بگم الله اکبر معنیش چیه؟ قال علیه السلام قول الله اکبر من ان یوسف. منتها اونایی که شاگردان ادق از این دو نفرن میگن این الله اکبر من ان یوسف سالبه محصله است، نه موجبه معدوله. اگر موجبه معدولت المحمول باشد بازم یه نقصی دارد، یعنی الله لا یوسف، نه اینکه اکبر من ان یوسف یعنی یک چیزی هست که ذات اقدس الله به اون متصف می شود و اون این است که اکبر من ان یوسف است. خب اگر معنای اکبر این است، اعلا هم همینه، سب به اسم رب بکه که اعلا من ان یوسف است، اعلا من ان یعرف است. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که فرمود اعتراف بکنیم ما عرفنا کرد و معرفته، ما طوری که باید تو را بشناسیم نمیشناسیم دیگه. اونهایی که مشاهده میکنن مثل وجود مبارک است امیر به خود اهل بیت علیهم السلام، اونا جمال الهی را، جلال الهی را، شکوه الهی را، وصف الهی را به اندازه خودش رو مشاهده میکنن، نه که ذات اقدس اله را به اندازه مشاهده کنن. ذات اقدس اله اندازه ندارد، چون بسیط است جز ندارد، چون نامتناهی است قابل اجتناع نیست. پس این حرف که گفته شد آب دریا را اگر نتوان کشید، این مال علم حصولی است، درسته. الان این اسماء الحسنا که در جوشن کبیر این دعای نورانی آمده، اگه کسی نتواند همه اینها را برهانی کند و اندازه خودش برهانی کند کافی است. این درست، چون با علم حصولی است، با استدلال است، با مفهوم است، این با ذهن است. اما با عرفان یعنی با شهود کسی اینجا راه ندارد. پس اگر آب دریا با آب دریا تشبیه شد که آب دریا را اگر نتون کشید هم به قلب تشنگی، این درباره ذات اقدس اله از در علم حصولی درسته، اما از در علم حضوری به شهود هرگز درست نیست. خب پس سبح اسم ربک الاعلی با این هر مراحل، لفظ، مفهوم، حقیقت خارجی، اینا رو با تسبیح بکنیم. تسبیح بکنیم از چی؟ از این که چیزی شریک او باشد. این شرک شرک جلیس نظیر اون که مشرکان داشتن که در قرآن دارد هر وقت که سخن خدا بشه به تنهایی اینا میرون. اما اگر بت‌های اینها را هم ما حفظ بکنیم، این خدا باشه و بت‌ها، اینا نمی‌روند. این همه این بت‌پرستی‌ها منتها بت رقیق، این در بسیاری از مردم هست. این در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که دارد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون همین است. نه این صفات، این صفات بعضی صفات ذات است مثل اعلا بودن و اکبر بودن، بعضی صفت فعل است مثل خالق و رازق و شافی. صفات فعل نفی اثبات پر می دارد که خدا سبحان این شخص رو شفا میدهد لمصلحتن، اون شخص رو شفا نمیدهد لمصلحتن. صفات فعل دو طرف دارد، نفی اثبات یک، و خدای سبحان هم به هر دو طرف متصف میشود دو. قد یخلق قد لا یخلق، قد یشفی قد لا یشفی قد. اما صفات ذات دیگه یک طرف است، به طرف سلب موصوف نمیشود که ما بگیم خدا قد یعلم قد لا یعلم، قد یقدر قد لا یقدر. این چنین نیست. صفات ذات نامحدود است، فقط خدا به او متصف میشود ولا غیر. صفات فعل محدود است، گاهی متصف میشود گاهی متصف نمیشود. قد یشفی قد لا یشفی، قد یرزق قد لا یرزق و مانند اون. و اما همه اینها در تدبیر اون ربوبیت مطلقه الهی است. فرق ندارد، گاهی اسم اعظم است گاهی اسم عظیم. هم تمام اینها در این جهت هست. من اگه گفتیم خدا رب است، دیگه خدا رب است، دیگه ارباب متفرقه رو کنارش نمودش میکنیم. اگر اله است خدا اله است، دیگه آلهه دیگر رو نمود کنارش ذکر بکنیم. این باید تنظیم بود، چه بگیم الله، چه بگیم رب، چه بگیم اله، دیگه شریک نداره. با تسبیح بکنیم، تنزیه بکنیم. مشکل ما این است که در این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این درد بدخیمی است در درون خیلی از ماها. اکثری ما فرمود بشر فرمود اینجوریه، ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. نه تنها در مسئله ریا، همین که کسی وضع مالش خوب است یا قدرتی دارد، انسان هی به سمت او گرایش پیدا میکند مگر کار به دست اوست. این شخص باور دارد که کار را این آقا دارد انجام میدهد، حالا یا از او کرنش و مدداهی به عمل میآورد، یا به دنبال او میگردد، یا دنبال اعظم و عظمای او میگردد. بالاخره در دو این دورا میپلکد. فرمود این که میگن اگر فلان کس نبود با مشکل داشتیم، از حضرت سوال کردن آخه چجوری مؤمن اکثری مؤمن مشرک است؟ همون همین که لولا فلان لحلکتو، لولا فلان لحلکتو، این آقا مشکل ما را حل کرد. بعد بگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما حل شد. اینا مجاری قدرت الهی هست دیگر. این آقا که فلان سمت را دارد مجرای قدرت الهی است. خب چرا همینجا توقف میکنیم؟ یه قدر بالاتر میریم، بالاتر میریم، میگیم خدا رو شکر که از این راه مشکل ما رو حل کرد. خب این ابن ندارد که حقم همین است. اما اگر فرون آقا نبود ما مشکل داشتیم، فرون آقا مشکل ما حل کرد، فرون بیمار طبیب را فلان بیمار شفا داد، این مشکل جدی است. ما معصیت هم همین طور است. بعضی بزرگان گفتن به این که شما وقتی معصیت های عمدی رو تحلیل میکنید سر از شرک در میاد. چرا؟ برای که یه وقت هستی کسی روی سهو است یا روی نسیان است یا جهل به حکم است یا جهل به موضوع است یا استرار است یا الجا است یا اکراه است، به عهد انها بالاخره دست به یک کاری میزنن. اینا با حدیث رفع برداشته میشه. یا دسترسی ندارد یا جوان است غلبت علیه شقوت بود. اما یه وقت است که نه، کسی همسر دارد، زندگی دارد، هیچ کمبودی ندارد، نه سهو موضوع دارد، نه سهو حکم، نه نسیان موضوع دارد، نسیان حکم، نه جهل موضوع دارد، نه جهل حکم، همه چی بلده. اما عمدن این نامحرمی رو نگاه میکند، عمدن زیرمیزی یا ریمیزی میگرد. این یعنی چی؟ یعنی خدایا من هیچ عذری ندارم، شما فرمودی نگیر ولی به نظر من باید بگیرم. بازگشت این گناه به شرک، بازگشت این گناه به شرک. چرا؟ برای این که شما اگر یه عذری از اعذار یاد شده باشه که حدیث رفع برمی‌دارد، گناه نیست. اگر هیچ عذری از اعذار نباشد گناه عمدی است. گناه عمدی رو شما توجیه کنید معنیش چیه؟ یعنی خدایا شما فرمودید، منم میدونم شما در قرآن گفتی، ولی به نظر من باید انجام بدم. شیطان که به عذاب علیم گرفتار شد نه برای اینکه سجده نکرد، خب کسی خیلی نماز نمیخونن اینجور گرفتار نمیشوند. و تعبیه خدا قری رحمت و شیخ و استاد و روح حکیم الهی و قبشهی رو فقط تنها برای سجده نکرده که نبود، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، و نه بر بال بشری ترک سجود این همه نیست. حالا کسی نماز نمیخونه بعد خدا میبخشه، اما حالا یه کسی سجده نکرد، این جور عذاب ابد دامنگیرش بشه، این برای چیه؟ برای اینکه بددهنی کرده، صریحاً به خدا گفته شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. همین این در برابر خدا ایستادن دیگه کفر محض دیگه. انا خیر من، شما میگه من برای او سجده کنم، من به نظر من نباید بکنم، به نظر من نباید. خب این خطر همه ما رو تهدید میکنند دیگر. اگر صحبی باشه که همه اینها رو حدیث رفت بر می‌دارد، عمدی ما مشکل داریم. این آیه سوره بارکه یوسف که فقط اکثر مؤمنین گرفتار این شرکند همین، و ما یؤمنو اکثر. خب چه خوب است که ما هر کسی که به ما هم گفتن اگه کسی نسبت به شما احسان کرده است محبت کنید، تشکر کنید، اما بگید مجاری قدرت خداست کرد، این تشکر شکر الهیه دیگه. خدا را شاکریم که وسیله فلون شخص این مشکل ما را حل کرد. آدم هم شکر میکنه، هم ادب اجتماعی رعایت کرده، هم احترام او را حفظ کرده، هم توحید خودش را حفظ کرده. اما بگه لولا فلان لهلکتو، همین میشه آیه پایانی سوره مرکه یوسف. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. ریا هم همینطوره و ربا که حسابش جداست. فرض این است که در این قسمت که فرمود تسبیح بکنید، کل جهانم که اسمای الهیان مسمای خود را تسبیح بکنند. هر اسم نازلی اسم برتر را برزیز میکنند، تسبیح میکنند. هر اسم عظیمی اسم اعظم را تسبیح میکنند. اسم اعظم مسمای خود را تسبیح میکنند. ما موظفیم اسماء الهی را بالقول المطلق تنزیه بکنیم. در سوره مبارکه زمر به مانند آن آمده که هر وقت سخن از خدا و بت‌هاست اونا راضی‌اند، آیه 45 سوره مبارک زمر این است: و اذا ذکر الله وحده هشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. اگر تنها الله مطرح بشه اینا فاصله میگیرن، مشبهه میشه از بت‌ها و آلهه اینا نیاد. اما اگر نه، اینا باز بت‌های اونها هم بیاد اینا خوشحالن. در سوره مبارکه اسراء هم مشابه همین آمده، آیه 45 آیه 46 سوره مبارکه اسراء این است: و جعلنا علی قلوبهم اکنتن یفقهو فی آذان بغرن و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدهو ولو علی ادبارهم نفورا. میرمن. اما اگه بگی خدا و بت‌ها، بله حاضرن، اما اینه که میشه شرک. در بخشای دیگر هم همین مسئله توحید را ذات اقدس را بیان کرده. غرض این است که الله اکبر من ان یوسف، الله اعلا من ان یوسف، این رو وجود بارک حضرت برای همه شاگردان که نگفت، که شاگردانی که سالیان و متمادی در محضر اون حضرت بودن، از علم حصولی و حضوری برخوردار بودن و می دونستن که در علم حصولی مفهوم هست، در علم حضوری شهود هست، کجا تبعیض برداره کجا تبعیض بردار نیست، با اونها می گفت. خود حضرت امتحان سوال کرد، این روایاتی که داریم خود حضرت سوال کرد که الله اکبر یعنی چی؟ اون گفت اکبر من کل شیء فمد اکانها هنا شیء، که امیدواریم ذات اقدس الله به همه ما اون روحانیت توحیدی را مرحمت کند. والحمدلله.